أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در تنبیه پنجم بحث سر این بود که آیا احکام تنجیزی که ما استصحاب می‌کردیم با شرایط استصحاب عین اون احکام تعلیقی هم همینطورن، یعنی در احکام تعلیقی هم میشه عین احکام تنجیزی استصحاب بکنیم یا نه. اقوالی رو تا دیروز عرض کردیم و امروز میخوایم جمع بندی بکنیم این نظرات مختلف. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که احکام تعلیقی مثل العنب و اذا غلا یحرم با احکام تنجیزی اینا هیچ فرق نمی کنن و استصحاب جاری است. استاد شیخ انصاری مرحوم محقق سید مجاهد اشکالاتی رو کرده که اشکالات رو عرض کردیم که فرموده بود که اون حالت متیقنه به خاطر معلق بودن آسیب میبینه و چون رکن استصحاب حالت متیقنه سابقه، اینجا استصحاب نمیتونید بکنید. و نکته دیگر و اشکال دیگری که کرده بود ایشون این بود که دو تا استصحاب، یعنی استصحاب حکم منجز و استصحاب حکم معلق، اینها با هم تعارض دارن. یعنی قبل الغلیان اون حکم عنب حلیت بود، بعد الغلیان حکم معلق یعنی حرمت بود. اینا تعارض میکنه و تساقط میکنه. مرحوم امام قدس سره در بیانی که ازشون داشتیم فرمودن از جهت تعلیق اشکالات رو وارد نمیدونن، یعنی این که حکمی معلق باشد آسیبی بزند به حالت سابقه متیقنه یا دو استصحاب متعارض درست بکنه، این رو قبول ندارم. از جهت تعلیق آسیب ندیده، که عرض کردین دقت بکنید این قیدی که امام میزنن باهاش کار داریم. آیت الله مظاهری فرموده بودند که ضمن این که مرحوم شیخ انصاری نظرات استادشون محقق سید مجاهد رو رد میکنه، ایشون فرمودن که به نظر من حکم معلق و حکم منجز هر دو استصحاب جاری میشه، تعارض استصحابینم پیش نمیاد. این حالات مختلفی هم که گفتن در عنب حاصل شده ضرری نمیزنه، زبیبم عین عنب هست. حتی فرمودن که همونطور که عنب درش ماء هست در زبیبم هست و از اون آب زبیب نوعی حلویات درست میشه که اسمش رو بالفارسیه گفتن حلواجون. خب ما نظرات فقهای معاصر رو عرض بکنیم خدمت شما و بعد جمع‌بندی رو انجام بدیم ملاحظه بکنید در مسئله 114 در این مجموعه رساله هایی که به عنوان حاشیه بر رساله امام جامعه مدرسین چاپ کرده که تقریبا تو رساله های محشا این اعتبارش از بقیه بیشتره، جلد اول صفحه 89 مسئله 114 خرما، این فتوای امام، خرما و مویز و کشمش و آب و آب آنها اگر جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال است. مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی نظرشون این هست، اگرچه احتیاط غیر لازم آن، اگرچه احتیاط که اینجا مطرح شده لازم نیست، اما اگر چنانچه اجتناب شود خوب است. یعنی میخوام بگن احتیاط مستحب اینه که اجتناب کنه. مرحوم آیت الله بهجت فتواشون از همه آقایون سخت‌تره. میفرمان اگر خود به خود یا با پختن جوش بیایند، همین دو صورت هم هست دیگه، یا خود به خود جوش میاد یعنی میذاره تو آفتاب جوش بیاد، یا رو گاز میگذاره تو شعله میذاره، اگر خود به خود یا با پختن جوش بیایند پاک بودن و خوردن آن محل اشکال است. صریح نمیگن حرام، اما میگن پاک بودن و خوردن، چون میدونید که بین پاک بودن و حلیت و نجاست و حرمت فرق گذاشتن آقایون. در اسیر عنبی حتی بعضی که میگن اسیر عنبی اذا غلا یحرم نجس نمیدونن، مگر اینکه مسکر شود، اگه مسکر شد نجس میدونن، از باب اینکه خمر شده. چون در بحث سال گذشته هم عرض کردیم مطلق اسیر عنبی که غلیان پیدا میکنه بهش خمر نمیگن، یه فرایندی رو جوشش آب انگور طی میکنه، در بعضی مراحلش اطلاق خمر شده که از قول امام صادق علیه السلام روایتی رو داشتیم که وقتی غلیان شروع شد این هی اوج میگیره اسکارش، به اون حد نهایی که میرسه بهش میگن خمر، بعد تا میاد دو سومش تمام بشه این اسکار نزول پیدا میکنه. یعنی آب انگور را وقتی شروع میکنید به قلوندن این همونش که داره میقله هی اسکارش میره درجهش بالا، تا میاد به یه حدی که رسید این حد نهایی خمره و حد نهایی اسکاره که اطلاق خمرم امام علیه السلام در اون مرحله بهش میکنن، اون وقت بعد تا قبل از اینکه دو سومش تمام بشه هی سیر نزولی داره این اسکار، الان این باید بجوشه تا دو سومش تمام شد، وقتی رسید به اتمام دو سوم دیگه هیچی اسکار نداره. اون مرحله ای که اوج میگیره اسکار، اون مرحله رو اطلاق خمر بهش میکنن. اون وقت فقها میگن که به صرف جوشش، بعضی فقها میگن این نجس نمیشه ولی حرام میشه، العنب و اذا غلا یحرم درسته، به محض جوشش حرام میشه اما به محض جوشش نجس نمیشه. مگر اینکه به حد اسکار خمر برسه. وقت به حد اسکار که رسید، به حد اسکار مطلوب خمر و اطلاق خمر شد، وقت دیگه الخمر و نجس. هم آیه قرآن دارید هم روایت. خب این در عنب بود. بله نه عنب رو دادیم دیگه. این حرفا که زدن مال عنب بود. نه مسئله رو نمیگم، در عنب دارم میگم اسکارش وقتی به اونجا رسید. بله حالا عرض میکنم. خب حالا العنب وضعش معلوم که اذا قلا یحرم و اذا صار خمرا نجسون. در عنب اینجوره. حالا در خرما، در کشمش، در نویز اینا چطور؟ بحث میخوام بگم عنب بحثش جداست، اینا جدا. امام کشمش و خرما و اینا رو جدا کرده از عنب، و لذا شما در استصحابم دیدید امام فرمود که از حیث تعلیق استصحاب مشکل نداره. یعنی شما میتونید استصحاب، اما از جهات دیگه مشکل داره. اون جهات دیگه که مشکل داره چیه؟ اینه که امام زبیب رو عنب نمیدونه. آیت الله بهجت میفرماد اگر خود به خود یا با پختن جوشش بیابد، پاک بودن و خوردن آن محل اشکاله. ولی که امام فرمودن اشکال نداره. آیه زنجانی میفرماند اگر چه احتیاط مستحب آن است که از آنها اجتناب کنید. احتیاط مستحب دهید. بله که امام این احتیاط مستحب را نمی کنه. مرحوم آیت الله عراقی خرما و آب آن اگر جوش بیاید پاک و خوردن آن حلال است، اما کشمش و آب آن حکم انگور و آب آن را دارد. دیگه فتوای مرحوم آقای عراقی از آقای بهجت هم سخت‌تره. یعنی خیلی صریح رو کشمش فتوا میده. فتوایی که مرحوم آیت الله عراقی میگن درست همون نظریه ایست که استاد شیخ انصاری داره. آیه مکارم هرگاه خرما و مویز و کشمش را در غذا بریزن و به جوشت خوردن آن اشکال داره. این جلد اول رساله محشا صفحه 89. خب ببینید شما علت این اختلاف فتوا همینه. اشکالاتی که به مرحوم آخوند خراسانی کرده بودن، گفته بودن موضوعها فرق میکنه با هم، ایشون یه جوابی داده بود، گفته بود موضوع همون موضوعه در حکم معلق که الان در عنب ما مثال زدیم چون شک کردیم، این حالت فرق نمی کنه. همونطور که انسان دارای حالات متعدده، پیر میشه، جوان میشه، نوجوان میشه، سالمند میشه، خمیده میشه، رشید میشه، این عنب هم حالات متعدد داره. لذا شما موضوع اصلا تغییر نکرده. العنب و اذا قلا یحرم که اون چه که موجب شک شما شده کشمش شدن این انگور هست، این کشمش هم همون انگوره. ولذا شما استصحاب بکنید در کشمش مغلی هم بگید این عنب مغلی حرامه. امام فرمودن از حیث تعلیق من استصحاب رو مخدوش نمیدونم، اما از حیث دیگه مخدوش این هم. ببینید واقعیت مطلب اینه که موضوعات در حالات مختلف احکام متفاوتی دارن. من یه نمونه شو براتون عرض میکنم. مگر نامحرم نامحرم نیست؟ زنی که محرم انسان نیست حرام نگاه بهش. اما شما حالات این زن وقتی تغییر میکنه حکمم تغییر میکنه. شما در مطلق زنها دارید قضو ابصارکم، چشمادونو ببندید نگاه نکنید، حرام نگاه به نامحرم، خصوصا در خوف فتنه و ریبه. وقت در همین زن حالاتش که تغییر میکنه و حالش به جایی میرسد که میشد القواعد من النساء اللاتی لا ترجون نکاحهن، یعنی از سنی به یه جایی میرسه همین زنی که موظف بود مواضع زینتش رو حفظ کنه و حجابش رو حفظ کنه، همین زن از نظر سنی اگر به جای رسید که دیگه امیدی برای نکاح و ازدواج ندارد و برای او امید نکاح نیست، لا جناح، قرآن میگه دیگه اشکالی نداره نگاه کردن بهش، اشکال اونم لازم نیست همه یه موهای سرش رو بپوشونه. لذا القواعد من النساء اللاتی لا ترجون نکاحهن فلا جناح علیهن. حالت عوض شده. شما میگید انسان حالات مختلفی داره. تصریح کرد مرحوم آخون، فرمود که گاهی پیر است گاهی جوان است ولی حکما یکیه. کجا یکیه؟ شما در خود حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت داره. شما میگید این حکم برای انسانها یکسانه، خود قرآن مقیدش کرده من استطاع الیه سبیلا. خب این استطاعت در حالات مختلف حرف اولو میزنه. این وقتی پیر میشه استطاعت نداره، قدرت بدنی نداره. در احکام کفاره غیر عمد، در احکام کفاره غیر عمد شما ملاحظه رو کنید، اگر کسی توانایی روزه داره و روزه نتونست بگیره، این باید کفاره بده. اگه یک سال غذاشو نگرفت برای هر روز یه مطعم باید بده. خب حالا این فرق میکنه که از پیری باشد یا جوان باشه و مریض باشه، هر دو نمیتونن، اما پیری و جوانی درش حرف میزنه. چطور شما میگید حالات این عنب در زمانهای مختلف هیچ تأثیری در تغییر موضوع ندارد، و حال اون که موضوع احکام و وقت مثالم میزنید میگید مثل انسان که گاهی پیره گاهی جوانه ولی حکم یکسانه؟ اینطور نیست. اگر شما حالات رو هیچ اثری براش قائل نیستید، برای عرف باید اثر قائل باشید. تشخیص موضوع با عرف با فقیه نیست. کدام عرف عنب رو میگه کشمش، کشمش رو میگه عنب، کشمش انگور؟ شما زنگ بزنید به سوپری بگید آقا یک کیلو کشمش برای من بیار، وقت او یک کیلو انگور براتون میاره، میپذیرید ازش؟ عرف نمیگه همچیز. اختلاف فتوای اینجا همین هست که این روایت العنب و اذا غلا یحرم امثال مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم آیت الله عراقی، مثل مرحوم محقق سید مجاهد استاد شیخ انصاری، اینا میگن که این موضوع تغییر کرده و استصحاب نکنید. یه عده میگن استصحاب کنید، اونا که میگن استصحاب نکنید حکم به حلیت دادن، مثل امام، مثل آی مکارم، اونا میگن استصحاب نمیتونید بکنید. اونا که میگن نخه این تغییر حالته و موضوع هیچ فرقی نکرده، عنب زبیبه و زبیب عنبه، کشمش انگوره و انگورم کشمشه، حالات مختلفه، اینا استصحاب میکنن و میگن مع الغلیان حرمت جریان داره. خب این بحث اینجا تمام، تقریبا هم فقهای ما هرچه آمدن به زمان ما نزدیک بیشن اینها نظرشون همین هست، به جز الان این نظر آیه مظاهری هست که محکم رو نظر خودشون حالا بر اساس این تقریرات ایستادن، مگر فتوای جدیدی برسه بمون. ولی اصولا فقهایی که نزدیک میشن و حیان، اینها نظرشون اینه که نه، موضوع فرق میکنه، تشخیص موضوع هم شأن فقیه نیست، به عرف باید مراجعه کنیم، عرف هم زبیب و عنب رو با هم فرق میگذاره، در نتیجه اگر زبیب که یکی از حالات انگور رو اینها میگن و به نظر ما اصلا موضوعا فرق میکنه، اگر جوشش پیدا کرد اصلا حرام نمیشه و شما استصحاب اینجا نمیتونید بکنید. بنابراین در باب استصحاب نظر امام رو ما صائب میدونیم، این که امام فرمود تعلیق ضربه ای به استصحاب نمیزنه و استصحاب از جهت تعلیق ضربه نمیبینه، این حرف درستیه. چرا؟ چون به نظر ما تعارض بین استصحابن نیست اینجا. ببینید اونا که میگفتن تعارض استصحابن، میگفتن قبل الغلیان استصحاب حلیته، بعد الغلیان استصحاب حرمته، این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنه. ما نظرمون اینه که اصلا وقتی غلیان پیدا کرد دیگه اون حالت غیر غلیان و اون حلیت از بین رفت، یعنی الان شما دیگه یقین ندارید این عنب وضعش اینجوره، منقضی شد دیگه. حالت سابقه متصله به شک کدومه؟ ببینید جان کلام اینجاست، این حالت سابقه متیقنی که ما در استصحاب میگیم، حالت سابقه متیقنه به حالت لاحقه شک. آیا حلیت و عدم جوشش الان وصل به این زمانه یا غلیانش وصل به این زمانه؟ غلیانش، یعنی اگر این انگوری که شما داری، این انگوری که خریدید یا جوشیده قبلا یا نجوشیده، اگه جوشیده و الان شک دارید که زبیب شده، خب این که حالت فرق میکنه، اگر جوشیده که دیگه مصداق زبیب نیست اصلا. ببینید اگر حالت سابقه شما غلیانه و الان کشمش زبیب شده، این که وقتی غلیان پیدا میکنه اصلا زبیب نمیشه، و اگر غلیان نیست و بدون غلیانه اون حلیتشه، حلیتش استصحاب، پس تعارضی در کار نیست. شما چه در غلیان چه مع عدم القلیان یه حالت سابقه، یه متیقنه، یه متصل به حالت شک فعلی دارید و بنابراین یه حالت متیقنه بیشتر نی، یه استصحابن بیشتر جاری نیست و استصحابن اشتباه کردید. این به قول مرحوم آخوند خراسانی غفلت کردید. میگید دوتا استصحاب، یه استصحاب بیشتر نیست. اون استصحاب قبل الغلیان منقضی شد مع الغلیان. اگرم غلیان نداشت که اصلا استصحابی وجود ندارد. بنابراین شما یا حکم منجز را دارید تعلیق میکنید یا حکم معلق را دارید استصحاب میکنید. یا حکم منجز استصحاب میشد که حکم منجزش این بود که عنب حلال بود، خب الانم حلاله، یا مع الغلیانش رو داری میگی مع الغلیانش قبلا حرام بود الانم حرامه، استصحابت ارکانش آسیب ندیده. در مسئله زبیب و عنب هم ما حرفمون اینه که اینا دوتا چیزن، دوتا موضوعن و حالات نیستن. سلمنا که بگیم حالاتن، حالات موجب تغییر موضوع میشه، کما این که در احکام هم دیدید وقتی حالت شیبی شیبی و شبابی پیدا میشه حالات و احکام تغییر میکنه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.